ولی این مسائل مسائل علمی ها به شکل مسائل علمی و در دیواره علم ها محبوس و محدود است، این یه مرحله متوسط است. انسان یک مرحله عالی تر و یک مرحله بالاتر از این دارد، با اون این است که فلسفه علمی می سازد، درجه معرفتش بالا می رود. چطور دمه فلسفه علمی می سازد؟ یعنی یه نظریه مثلا مال فیزیک است، یه نظریه دیگر مال شیمی، یه نظریه دیگر مال زیست شناسی است، یه نظریه دیگر مال علم دیگر است، بعد یک فیلسوف، یک مغز مفکر این مسئله و اون مسئله و این مسئله، این قاعده این علم و قاعده اون علم و قاعده اون علم و قاعده اون علم، این چند قاعده را وقتی که با هم دیگر تعلیم یک دیگر میاد میگذرد، از اینها یک قاعده کلیتر و عمومیتر که شامل همه اینها باشد به دست میآورد. این میشه فلسفه. همین جوری که علم نسبت به احساس چه میکرد؟ شما در احساس جزئی ها رو احساس میکنید، این جزئی را، این آهن را آزمایش میکنید، ببینید در حرارت انبساط پیدا میکنید، اون آهن دیگر را آزمایش میکنید در حرارت انبساط پیدا میکنید، اون آهن دیگر را در حرارت انبساط پیدا میکنید، اون دارو را برای فلان بیماری مؤثر واقع میشود، باز همون دارو را برای بیماری دیگر، باز یکی دیگر از افراد همین دارو برای بیمار دیگر. بعد از یه قاعده علمی به دست میارید، فلسفه میاد از ضوابط علمی مجموعاً یک قاعده کلی تر و عام تر و برتر و بالاتر درست میکنند. مثلا تکامل، قانون تکامل، جامعه شناسی رو میان مطالعه میکنن به تکامل در میخورن، زیست شناسی رو میان مطالعه میکنن به تکامل در میخورن، بعضی مسائل دیگر هم احیانا مثلا ممکنه مطالعه بکنن به تکامل بر بخورن، تاریخ مثلا زمین شناسی رو وقتی که مطالعه میکنن به تکامل بر بخورن، آسمان شناسی رو. بعد یه دفعه چی میان میگن؟ بعد میگن قانون کلی جهان تکامل هست. پس باز یک مرحله بالاتر. پس معرفت شناخت به مرحله ای شد، مرحله احساس، مرحله علم، مرحله فلسفه. بعضی از فیلسوفان نظیر اون فیلسوف معروف انگلیسی اسپنسر، این نظریه در درجه اول مال اون، اون کسی که به این شکل فرق میان فلسفه و علم را در بالا رفتن درجه معرفت میداند، نه در اختلاف مسائل، نه اینکه نوع مسائل مسائل فلسفی است که با نوع مسائل علمی متفاوت است و نوع مسائل فلسفی از قلم رو به مسائل علمی بیرون است، چنین نمیگوید. میگه نه، همین مسائل علمی یک درجه که میره بالاتر اسمش میشود مسائل فلسفی. پیروان هگل، پیروان چطور هگل، تقدارن ماتریالیسم دیالیکتی، اینها هم برای شناخت سه مرحله قائل هستند، ولی نه به ترتیبی که هگل قائل بود و نه به ترتیبی که اسپنسر قائل بود، بلکه در واقع همون شناخت علمی را، اون چرا که دیگران شناخت علمی می‌دانند، اینها مرد عنوان مراحل شناخت می‌شناسند. اینها هم صریحا مثل امپریست ها که شناخت را تک مرحله ای می دانن و فقط حسی محض می دانن، صریحا نفی می کنن. مثل راسیونالیست ها، عقلیون محض، اونهایی که شناخت را تنها تک مرحله ای می دانن، عقلی محض می دانن، صریحا نفی می کنن. از نظر اینها شناخت سه مرحله دارد: احساس، تحقل، عمل. البته به این ترتیب که الان من میگم، اگر گفته بودن برای خودشون بهتر بود که این ترتیب نمیگم، ولی نتیجه هر بزنیم.
احساس، تعقل، عمل. همینی که در علوم طبیعی معمول هست. در علوم طبیعی، علوم میدونید که علوم تجربی طرز کارشون، طرز کاربردشون اینجور است. دانشمند اول به بررسی و مشاهده امور میپردازد. فرض کنید مثلا پزشک است، راجع به بیماری سل، راجع به بیماری سرطان میخواد مطالعه میکنند. اول به بررسی میپردازد، مسلولها را، احوال مسلولها را، عوارض حالات اونها را، تمام اینها را به دقت زیر نظر میگیرد. این مسلول، اون مسلول، اون مسلول، اون مسلول. برای چی؟ مثلا برای این که اگر ندارد که علت سل چیست، سل از چه وسیله پیدا می شود، از این مسئول می پرسد که تو مثلا چند وقت است که این بیماری را احساس می کنی، چند وقت است که تب کردی، در کجا زندگی می کردی، مثلا خونت آیا نمور بود یا نمور نبود، آیا خونت آفتاب داشت یا آفتاب نداشت، مثلا با کی معاشرت کردی، از اینجور مسائل. یا اگر علت کشف شده راجع به معالجات، میاد مثلا این دارو، این دارو، این دارو را امتحان میکنه، آزمایش میکنه. حالا زمین جهت است. مرحله اول مرحله بررسی و مرحله مشاهده برای دانشمند. یا مرحله احساس دیگه، مطالعه سوری، یعنی احساس کردن، مشاهده کردن. در مطالعات اجتماعی امینه، در مطالعات اجتماعی یک کسی که اولین بار میخواد وارد یک جامعه بشود و یک جامعه را بشناسد، اول به بررسی و مشاهده میپردازد، نگاه میکند به مجموع مثلا اوضاع یک شهر. اول بار که میاد وارد شهر تهران مثلا بشود، اول ترافیک شهر را مطالعه میکند، ببینه که آیا ترافیک این شهر چجوره، کند است، تند است، چجوری شده. مغازه ها را مثلا مطالعه می کند، آمار می گیرد، چند تا مغازه کتاب فروشی، چند تا مغازه مشروب فروشی، چند تا مغازه مثلا لوکس فروشی، چند تا مغازه تلویزیون فروشی، چند تا چیه، چند تا چیه، چند تا چیه، چند تا چیه. به لباس های مردم مطالعه می کند، به برخورده های مردم مطالعه می کند. اون وقتی که دو تا اتومبیل تصادف می کند، به برخورده های این دو تا راننده مثلا مطالعه می کند. اماکن عمومی نگاه می کند، سالهای سخنرانی رو مطالعه می کند، معابدش رو نمی بیند، اماکن فسادش رو نمی بیند، اداراتش رو نمی بیند، مجموع اینا رو هی یاد داشت می کند، هی یاد داشت می کند، یاد داشت. این مرحله احساس، مرحله مشاهده. دانشمند وقتی می خواد راه حل پیدا بکند، بعد از مشاهده خیلی زیاد است، اینجا دیگه بعد اینهایی که این مشاهده کرده اجالتا میبندد، اینجا وقتی اینا که به مغز خودش و فکر خودش فشار بیاورند، برای این که میخواد علت رو مثلا پیدا بکنند، چرا اینجور شده است، چرا این مملکت از این جهت اینجور است، از اون جهت اینجور است، دنبال علت میگردد، علت چه به دست میاره. اگر دنبال علت میگردد، دنبال چاره می رود، اگر که چیز میخواد چاره جویی بکنند، اون وقت یک فرضیه در ذهنش میاد، یه امری مثلا، یک چیزی به ذهنش میاد که باید مجموعا این که این بیمار مسلول شده است، این سلها که پیدا می شود علتش فلان چیز باشد، این که مثلا وضع این شهر چنین و چنان است باید علتش این باشد. در ذهنش یک برق میزند، یک برق. اینجاست که نبوغ ها خیلی فرق میکند. نبوغ نقشش در اینجا پیدا میشود، یعنی مشاهده و بررسی را همه مشاهده میکنند، همه بررسی میکنند، تا مرحله مشاهده و بررسی هست افراد علف طبیعی هستند، ولی اون وقت که این مشاهده شده ها و بررسی ها به صورت یک پرونده ای در مغز منعکس می شود، اینجا مرحله نبوغ است. درجات نبوغ فرق می کند. اونی که به قدمای ما اونه بهش حفظ می گفتن، یعنی فرضیه پیدا کردن، علت چی؟ یه نفر سه نفر پنج نفر در مغز او ممکنه که یک برقی به جهت در مغز او دیگری برق دیگری در مغز دیگری برق دیگری یا در مغز بعضی افراد است هیچ برقی هم نجهد.
یه اندیشه برش پیدا میشه. این همون مرحله تعقل. از نظر این آقایان
مرحله تعقل یعنی اون مرحله پیدایش یک اصل کلی، یک فرضیه کلی به دنبال مشاهده ها و بررسی ها و احساس ها.
بدیم چه مرحله دوم؟ آیا شناخت به همینجا تمام شد؟ نه،
برای بار دوم باز باید درگردید شما به عمل، درگردید به عالم عین. به یه تعبیر شاعرانه‌ای که ذکر میکنن میگن شناخت اول حرکت از ماده به شعور است و حرکت ثانوی از شعور به ماده است. برای بار دوم اون فرضیه‌ای که به ذهن دانشمند پیدا شده است در مرحله عمل او را مورد آزمایش قرار میدهد، امتحان میکنه، میخواد ببینه آیا همین جوری که او فرض کرده است و به ذهنش این حدس در ذهن او آمده است آیا همین جوری یا همین جوری نیست. مثلا وقتی که راجع به علاج بیماری سل فکر میکند و حدس میزند فلان چیز باید مفید باشد، فوراً میرود میاد به بالین مریض ها، شروع میکنه با آزمایش کردن، امتحان کردن اون بیمار را، اون بیمار را، اولین بیمار را آزمایش میکنه، میبینه که این نتیجه ای داره. خب احتمال میگهد که این نتیجه اولا اختصاص به این بیمار داشته باشه، این حالا یک عوارض خاصی داشته که در این اثر داره، ولی دلیل نمیشه که در همه بیمار، روی بیمار دیگر، روی بیمار دیگر، روی بیمار دیگر. بعد حالا اثر موقت هست یا اثر دائم؟ چند سال پیش چیزی پیدا شده بود به نام هراتی که روزا با حال بشتن شده بود، یه دوایی پیدا کرده بود که برای معالجات سرطانی به طور موقت مؤثر بود. یعنی یه مدتی یک شربتی از کجا پیدا کرده بود که بود دیگه من نمیدونم، چه اشخاصی که امتحان کرده بود من خودم دیده بودم، اینها افراد بود که امتحان میکردن برای یه مدت موقتی
اصلا حال این سرطانی بهبود پیدا میکرد، اون عوارضی که درش احساس میشد هیچ نمیشد. یه آدم طلبه بود سرطان داشت که خودش رفته بود گفت نه از وقتی من اینا رو خوردم خیلی عالم بهتر شده، حتی بهتر بهتر شده، ولی یه اثر موقت بود، این کافی نبود، اثر موقت
ممکن بود 20 روز، یک ماه، دو ماه یه اثر موقت داشته باشه، بعد دو مرتبه سرطان حمله میکرد و تمام بیمارش را بعد مرد.
بنابراین
دانشمند آزمایش میکند تمام احتمالات اثر این موقت باشد، اثر این دائم باشد، روی مرد ممکنه مؤثر باشد روی زن نباشد، روی زن ممکنه مؤثر باشد روی مرد نباشد، روی جوان مؤثر باشد روی پیر نباشد، روی پیر مؤثر باشد روی جوان نباشد، روی مردمی که مثلا فرض کنید شما که دور از تمدن جدید هستن مؤثر باشد، روی اشخاصی که در بطن این تمدن مؤثر نباشه، روی مردمی که مزاج آسیایی دارن با افریقایی فرق باشه، مثل همسال این
بعد که
تمام شرایط رو امتحان کرد،
بعد تعمید که نه این دوا با این سلول سل زد در کشنده این هست در هر شرایطی قرار بگیرد،
به شرایط مربوط نیست، یک رابطه تضادی میان این دوتا هست، این کشنده اون از بین برنده اون.
اینجاست که شناخت ما به مرحله علمی یعنی به مرحله نهایی خودش میرسد. پراتیک،
این پراتیک مرحله آخر شناخت است. در پراتیک که انسان عمل میکند، در پراتیک که انسان طبیعت رو در شرایط مختلف قرار میدهد، در پراتیک است که انسان طبیعت را تغییر میدهد. پس اینجور اینا تغییر میکنند، میگن که شناخت مرحله ای، مرحله بررسی،
مرحله تحول و فرضیه، مرحله عمل، تغییر، پراتیک، هر چی مقدس بشه بزنید. چهار رساله معروف
ما او را اگر دیده باشید، یکی در راجع به پراتیک بحث می کند، یکی راجع به این که ایده ظاهرا میگه چجور تکامل پیدا می کند، یک رساله همین رساله کوچکی هم هست. این مسائل را در اونجا و در جای دیگر خیلی مشخص بیان کرد. اینها هم پس بنابراین برای شناخت مراحل قائل هستند. شناخت رو چند مرحله ای می دانند. فیلسوفان ما هم که عرض کردم اینها هم برای شناخت مراحل قائل هستند، ولی اونها اینها چون به تجربه قائل هستند، فیلسوفان ما شناختهای تجربی را سه مرحله ای میدانند، ولی چون همه شناختها را منحصر به شناخت تجربی نمیدانند، قائل به شناختهای دو مرحله ای هم هستند. یعنی شناخت تحولی غیر تجربی، شناختی که از احساس آغاز بشود و به تعقل پایان یابد، بدون اون که نیازی به مرحله پراتیک و به مرحله عمل وجود داشته باشد. بعد اینجا یه سوال مطرح می شود که اگر پای پراتیک و پای عمل نباشد، پس معیار شناخت چیست؟ عرض مهمی که این چیزها میگن، ما چیزها میگن این است، میگن آقا اگر فقط شناخت اونجوری که شما میگید شناخت دو مرحله ای هم داشته باشیم و مرحله سوم نداشته باشیم، این شناخت ناقص است. چرا ناقص است؟ چون مرحله سوم که مرحله پراتیک است، مرحله معیار است. تنها با پراتیک میشود شناختی را به محک زد که آیا این شناخت درست است یا نادرست. اگر یادتون باشد در پریشب جزء عناوینی که عرض کردم، یکیش مسئله معیار شناخت بود که باید وارد معیار شناخت. ولی ما نه تنها این اصل را قبول نداریم که تنها معیار برای درستی شناخت عمل است، پراتیک است. نه اینجور میگوییم که در بعضی از جاها معیار شناخت است حتی، و در بعضی جاها معیار شناخت عمل بالاتر شدیدی. ما میگیم در همون جا هم که معیار شناخت عمل است، ثابت میکنیم براتون که معیار شناخت اونجا شناخت است. بسیار مسئله حساسی که ما میرسیم به این مسئله. پس ما فعلا راجع به این ایراد، این اشکال که از طرف مارکسیست ها می شود که یگانه معیار شناخت عمل و پراتیک هست، شما که شناخت را دو مرحله ای می دانید، پس شناختتون بی معیار است، پس شناختتون درست نیست، این رو می ذاریم برای بحث معیار شناخت. حالا از اینجا برای این که ما این مسئله تعقل را، که این مرحله تعقل را اونا هم قبول دارن ما هم قبول داریم، یه مقدار تشریح کرده باشیم که برای مسائل بعدیمون نافع است، ناچاریم که یه سلسله بحث ها در اینجا بکنیم. ببینیم، عرض کردیم که اجالتا از اون مکتب هایی که پیرو ندارد ما میگذاریم، ما الان به مکتب هایی داریم حرف میذاریم که پیرو دارد. در این مکتب ها احساس یک مرحله از شناخت هست که این رو میگن شناخت ظاهری، شناخت سطحی، شناخت غیر عمقی. بعد تعقل را مرحله دوم شناخت میدانند. ببینید شناخت سطحی، شناخت سطحی همون شناخت مشترک انسان و حیوان هست. مسیر دیدن این فضا.
حیوان ها این چشم چشم دارن
شنیدن اون آواز.
حیوان ها هم میشنون
استشمام اون بوی بو.
حیوان ها هم دارن، البته با اختلاف هایی که هست اینجا من توجه دارم. حیوان های چیزی رو میبینن انسان نمیبیند، صداهایی رو میشنون انسان نمیشنود، یا انسان باز رنگهایی رو میبیند که حیوان ها تشخیص نمیدن، حیوان ها نمیبینند. اینجوری که میگن سگ تمام رنگها رو خاکستری میبیند، پس بنابراین نور این تجزیه هایی که برای انسان میشود برای سگ نمیشود. این اختلاف ها رو میدونن. یا بوها، بسیاری از بوها برای یه حیوان بوی خوش، برای حیوان دیگر بوی ناخوش. بوی مردار برای انسان یک بوی نامطبوع و برای سگ یک بوی مطبوع است. برای بسیاری حشرات یک بوی مطبوع است. سگ که بوی خیلی هم حساسه، در بوها فوق العاده حساسه، از حساسیتی که هیچ وقت انسان به اندازه سگ نمیتواند از شام در شامه اینقدر دقیق باشد. سگ ببینید شما لاشه متعفن و با لذت فراوان میخورد. اینا توجه دارم، ولی به طور کلی و اینجوری عرض میکنم در شناخت سطحی انسان و حیوان مشترکن. اختلافی اگر دارن این است که در بعضی از حواس انسان حساس تره یا حیوان حساس تره. چشم عقاب میگن تیزبین تر است از چشم انسان. شامه مورچه و شامه سگ از شامه انسان تیز تر است. بعضی حواس حیوانات میگن که اینها از حس رادار برخوردار هستن. اینها یه حسی دارن به نام حس رادار. چپتره رو دارن اینجور میگوید. با این که چشم ندارد، ولی وقتی که به طرف دیوار میرود با یک حسی از نوع حس رادار حس میکند که در مقابل خودش مانعی هست، برمیگردد. ولی به هر حال عالم شناخت احساسی میان انسان و حیوان مشترک. در مرحله شناخت احساسی که انسان و حیوان هر دو درش مشترک هستند، شناخت ها همه جزئی، یعنی تک تکی فرد فرد بود. مثل یه بچه فرد فرد میشناسد، پدرش میشناسد، مادرش میشناسد، برادرش میشناسد، خواهرش میشناسد، خالش میشناسد، این خانه خودش میشناسد. از همین ها به صورت جزئی تصور داره. برای کودک خارج مفهوم کلی براش هنوز وجود نداره. انسان به مفهوم کلی براش وجود ندارد.